بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل بخش 4، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الخامس، اول عبارت هاذا کله مع انه یکوی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی. عرض کردیم که بحث ثمرات استصحاب احکام ادیان سابقه مطرح بود. یکی از ثمراتی رو که مطرح فرموده بودن این بود که ما از آیه و ما امروا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و زکات و آخرش اینو برداشت میکنیم که باید اولا اعمال و احکام در زمان و ادیان گذشته عبادی بودن، ثانیاً این اعمال و چیز و کارها مخلصین لله یعنی خلاص از روی ریا و زمائم دیگه باید انجام بشن. یکی اخلاص، یکی عبادی بودن، اخلاص در عمل و عبادی بودن. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما قبول نداریم که قصد اخلاص و قصد نیت شرط وجوبیه و واجب در عبادت و لازمش این بشه که همه امور گذشته عبادی باشن. در نتیجه هر عملی رو ما شک کردیم که آیا عبادی هستن یا نیستن، به وسیله استصحاب عبادی بودن عبادیتش رو ثابت کنیم. نه، چرا؟ چون این آیه داره توحید رو به ما آموزش میده که چی؟ نهایت کاراتون رو سعی کنید اخلاص درش باشه، نه اینکه اخلاص شرط واجب باشه، نه وجوب هر چیزی بر اونا به شرط اخلاص، و بین وجوب قصد اخلاص علیهم و بین اینکه اخلاص نهایتاً هدف از کار باشه فرقه. چون اگر اخلاص، قصد اخلاص، وجوب قصد اخلاص بر اینها ثابت بشه، طبق این تمام واجباتشون میشه تعبدی. ولی طبق قبلی که اخلاص چیه؟ کل شیئن برای غایت اخلاص باشه، یعنی برای توحید باشه، نه اینکه اخلاص شرطش باشه. نهایت و غایت هدفمون اخلاص رو به خاطر خدا انجام دادن باشه، این با توسلی بودن هم سازگاری داره. مرحوم شیخ اولی رو پذیرفت، یعنی سعی کنید کارها به نیت خدا باشه برای اخلاص و اخلاص، یعنی خارج از زوائم و ریا و دیگر صفات ذمیمه و صفات بد باشه. سعی کنید به خاطر خدا کارها رو انجام بدید، نه اینکه وجوب قصد اخلاص در عمل شرط باشه که بشه عبادی. این اولا. ثانیاً جوابی که ما میدیم اینه که ما، شما چرا میخواید با استصحاب این چیزهایی رو که گفتین، این بهره برداری ها و نتایجی رو که گفتین بار کنین؟ نه، نیاز به استصحاب نیست. ما از طریق خود آیه که در اواخر خود آیه اومده ذالک الدین القیمه، ثابت میکنیم که چی؟ این دین قیم و ثابت و پایداره. البته اگر قیمه رو به معنای ثابته بگیریم، نه به معنای مستقیم، و به قول بعضی از محشرین بلاعن علا کون المراد منها از ثابته التی لا تنسخو للحق المستقیم کما ذکره و جماعت منهم الاربیلی فی آیات الاحکام. یعنی اگر ما قیمه رو به معنای ثابته بگیریم، یعنی ثابته غیر چی؟ غیر قابل تغییر. وقتی این شد، یعنی اگر این آیه دال بر اخلاص باشه، دال بر عبادی بودن اوامر باشه، این اخلاص و عبادی بودن دین القیمه هست. دینیه که چی؟ پایداره و قابل نسخ نیست. هر جا که باشه این، هر امری که باشه باید به قصد اخلاص انجام بشه. یعنی این عبادی بودن و اخلاص داشتن یک چیز پایدار در همه ادیان، لذا اوامر رو همیشه باید عبادی و به قصد اخلاص هستیم، یعنی دیگه نیاز به استصحاب بفرمایید نداریم. و استصحاب کردن چیزی لغو، نیازی بهش نداریم. اینو بخونیم، هازا کله، این جوابی که عرض کردیم، کل این جواب، حالا سه جواب بعضی ها گفتن، ظاهرا سه جواب در نمیاد از این. یعنی مرحوم شیخ اومد گفت که اخلاص دو تا برداشت میشه، عبادی بودن همه اعمال اونها، این که اخلاص نتیجتن و غایت عمل باشه که عبادی بودن ایشون قبول نکردن، بلکه فهمیدن مراد چیه، یعنی نهایت کار اینا چی باشه، اخلاص باشه. ما قبول نکردیم که عبادی از این در بیاد. هازا کله، این جوابایی که کردیم، مع انه، با اینکه انشن یک فی ثبوت الحکم فی شرعنا، کفایت میکند در ثبوت حکم، زیر حکم بنویسید قصد اخلاص و تعبدیت، عبادی بودن اعمال و قصد اخلاص در اعمال، قصد تقرب درشون شرطه که عبادی بشن، اونم به نیت خدا باید انجام بشن که بشه قصد اخلاص، از زمائمی مثل ریا برکنار باشن. مع انه یکفی فی ثبوت الحکم قصد اخلاص و تعبدیت در شرع ما، چی؟ قوله تعالی، که در ادامه آیه آورده شده، این ذالک دین القیمه، این حکم که همون اخلاصه و تعبدیت، دین ثابت است، البته بناءً علی تفسیرها به ثابته، البته اگر تفسیر کنیم قیمه رو ترجمه کنیم به ثابته، ثابته یعنی چی؟ یعنی چی؟ پایدار، نه مستقیم. اگر مستقیم معنا کردیم، دین مستقیم و درست اینه، ثابت نیست، لذا استصحاب اینجا کاربرد داره. التی ثابته ای که لا تنسخو، نسخ نمی شود. ثمره دوم، قول خداوند تعالی به حکایت از مؤذن، یعنی منادی حضرت یوسف، که چی فرمود؟ این بحث رو چیه؟ جناب یوسف در مصر به سر می برد و 7 سال قحطی دنیا رو فرا گرفت و مردم دست دسته از اطراف و اکناف که حد گرفتن گندم به مصر می آدن. از جمله اونها برادران یوسف بودن که در میانشون بنیامین هم بود. جناب یوسف جهت نگهداری برادرش بنیامین یه تلاویری اندیشید و دستور داد تا مخفیانه پیمانه پادشاه رو در میان بار گندمش بذارن، بار گندمی که ایشون داشت، یعنی بنیامین داشت. این کار انجام داد، کاروانیان که از نقاط مختلف و بلاد دور و نزدیک آمده بودن میخواستن برگردن، ناگهان منادی جناب یوسف بان برآورد که ساع ملک گم شده و هر کس اون رو یافته پیدا کرده تحویل بده، بعد تحویلش بده، هر کس اون رو تحویل بده یه بار شطور مجانان به اون خواهیم داد و خودم شخصا ضمانت میکنم. اون منادی گفت، محل استشهاد همین دو جمله اخیره که در آیه چنین اومده، بله من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. عده از فقها فرمودن از این آیه شریفه استفاده میشه که در اون زمان بوده و الان ما مسلمان ها در از این آیه چی استفاده میشه فقها؟ بذارید نگاه کنید، دو تا حکم استفاده میشه از این آیه. آیه اول، استفاده اول، یک، در جواله لازم نیست عوض معلوم و معین باشه، بلکه علی رغم سایر معاوضات بر عوض مجهول هم جواله منعقد میشه و الان هم در شریعت اسلام حکم همینه، یعنی جواز جواله بر عوض مجهول استصحاب میشه. دو، ضمانت که یکی از موضوعات فقهیه بر دو نوعه، ضمانت ما وجبه، یعنی ضمانت امری که به عهده اومده و مستقر شده، ضمانت ما لم یجب، یعنی ضمانت امری که مستقر نشده و اشتغال ذمه حاصل نشده. حالا از این دو قسم، قسم اول در اسلام تشریع شده ولی قسم دوم محل بحثه، به برکت آیه مذکور در شریعت زمان یوسف این ضمانت هم چی؟ درست شده. الان هم پس این زمانه هست. پس جریان استصحاب در شرایط سابقه خب ثابت میکنه که اولا در جعاله عوض معلوم نباشه اشکال نداره، ثانیا زمانت بر چیزی که هنوز انجام نشده یعنی هنوز سا پیدا نشده، زمانت ما لم یجب یعنی زمانت امری که مستقر نشه به اشکال ذمه پیش نیامده چی؟ درسته. معروف شیخ در جواب از این ثمره میفرمایند که مجموعاً چند تا جواب میدن. اولا از کجا در اون عصر مسئله حمل و بعیر یعنی بار شتر مشهور بوده؟ بلکه شاید این موضوع کاملا از لحاظ مقدار و جنس و وزن معلوم و مبین بوده، چنان که در هر منطقه وقتی میگن یک بار شتر یا قاطر به تناسب همونجا کاملا مشخصه که چقدر میگن. پس اصل ثبوت جعاله مجهول العوض در اون اصل معلوم نیست تا استصحابش کنیم بگیم الانم اگه جعاله معلوم نبود صحیحه. جواب بعدی اینه که ثانیاً بر فرض که حمل بعیر در اون موقع مجهول القدر بوده، بار شتر مجهول القدر بوده، ولی کن از کجا این سخن مؤذن یوسف از باز باب جعاله مصطلح باشه که یک نوع معاوضه بوده، بلکه شاید یک نوع وعده صرف بوده. فرق بین جعاله مصطلح با مجرد وعده در اینه که جعاله مصطلح از مقوله ایجاد و انشاست و مجرد وعده از مقوله اخبار، اینو من فرق دارم. و شاید مطلب اینه که اگر جعاله مصطلح بود علل قاعده باید عوض اون معلوم بوده، در حالی که چی؟ الان معلوم نیست. پس باز هم حکم شرعی در اون از ثابت نشد تا قابل استصحاب باشه. جواب سومی که ثانیاً بر فرض که جعاله مصطلح باشه، ولی که این سخن کلام مؤذن یوسفه نه کلام خود یوسف تا سخن معصوم باشه و حکم درست کنه، و کلام غیر معصوم مثبت شریعت و حکم شرعی نیست. ممکنه کسی بگه شاید این کلام رو به اذن قبلی جناب یوسف بر زبان آورده، پس بازگشت به قول معصوم داره و حجته. در جواب میگیم این مجرد احتماله و از جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بازم ممکنه بگید هرچند اذن قبلی نبوده، ولی شاید این سخن مورد امضای یوسف قرار بگیره، یعنی از باب تقریر معصوم حجت باشه. بازم میگیم اینم یه احتماله. اما جواب چهارم، هر یک از جواله و ضمانت در مورد قصه مذکور صوری و ظاهری بوده نه واقعی و حقیقی، چون جواله حقیقی اونه که خود جائل و مالک از متعلق جواله خبر ندارن و نمیدونن که عبد یا دابه یا سیاره او کجاست و نمیدونه، اصلا خبر نداره که اون گم شدهش کجاست، در حالی که در مورد مذکور حضرت یوسف از جریان خبر داشت. پس جواله سوری با جواله حقیقی فرق داره و هدف اصلی از این جعاله سوری مشتبه کردن امر بر برادران یوسف، یعنی جناب یوسف میخواد چیکار کنه؟ در صدد تحصیل بهانه‌ای بود برای نگهداری بنیامین در نزد خودش و به این وسیله متوسل شد که اگر چنین کنن راه اینه بخوام نگهش دارم اینجوریه. پنجمین جواب اینه که در این که بارش شطور به عهده چه کسی میاد دو احتمال وجود داره، یک به عهده خود منادی، دو به عهده ملک باشه، و ظاهر اینه که به عهده خود مؤذن بوده و الله میگفت لمن جا ابی حمل و بعیر چی؟ من مال المالک. و در جمله دوم هم دو احتمال وجود داره، زمان مصطلح باشه که التزام من الغیره، زمان به معنی لغوی باشه که مطلق التزام ام از این که از طرف خودش باشه یا غیر خودش. حالا شاید ضمانت در آیه به معنای لغوی کلمه بوده و جمله دوم جمله مؤکد و تأکید کننده جمله اول بوده و مفید حکم جدیدی نیست تا بگیم در شرع ما نیز همین حکم ضمانت ما لم یجب ثابته. خب فایده تاکید چیه؟ سوال فایده تاکید چیه؟ چون تاکید اینه که تاکید رو باید چی برده؟ این به خاطر دفعه توهمی بوده که شاید اگه میگفت مال مال حاکمه، از مال حاکم میدیم، فرد میگفت حاکمه چجور دست پیدا کنیم حالا با حاکم بتونیم ازش بگیریم، سخت میشه. لذا گفت از مال خودم که دیگه خیالش راحت باشه به اون مال میرسه. انشاءالله بس حل شد. خیلی بد دارم میگم امروز، تو عبارتم بهتر توضیح نمیشه براتون حل بشه. منها از اون ثمرات هست، ثمراتن منها قول سامن. قوله تعالی حکایتن ان مؤذن یوسف، قول خداوند تعالی در حالی که حکایت میکند این قول از مؤذن یوسف، یعنی شخصی که اعلام کرد، اعلام کننده یوسف علیه السلام. ولی من جا بهی، هر کس بیارد اون سا پادشاه رو، اون گم شده پادشاه رو، حمل و بعیرن، یک بار شتری، و انا بهی زعیمون، و من نسبت به اون حمل با حمل بعیرم زعیمم. فدل علا جواز، دلالت می کند این قول خداوند بر جواز، بر جواز، علا جواز الجهاله فی مال الجعاله یا جعاله، بر جواز جهالت ندونستن در مال جانشون، حمل و بعیر، بار بعیر چی مقدارش مشخص نیست، اون حمل و بعیر هم مقدار حمل بعیر مقدارش مشخص نیست. و علا استفاده دوم، و علا دلالت کرد بر جواز جهالت در مال جعاله، و علا جواز زمان مالم یجب، یعنی هنوز کسی گم شده پادشاه رو پیدا نکرده بود، مال به گردن کسی نیومده بود تا چیز جایزه بگیره و جایزه محقق نشده بود، چون کسی گم شده پادشاه رو هنوز پیدا نکرده بود و مال به گردن کسی نیومده بود تا بخواد جایزه رو بده، ولی شخص ضامن شد، چیزی که هنوز به گردن نیومده. و فیه، و در این قول، در این قول، ان حمل بل حمل البعیر، جواب اول، حمل بعیر، بار بعیر، حمل بعیر یا حمل بعیر، ان حمل البعیر، حمل بعیر، بار بعیر، لعله کان معلوم المقدار عندهم، شاید بوده معلوم مقدار عندهم. جواب از ثمره اول داره میده ها، الان جواب از ثمره اول داره میده ها، شاید بوده معلوم مقدار در نزد امم سابقه. جواب دوم، مع احتمال کونهی، با احتمال بودن این قول مؤذن، مجرد وعد لا جعالتن، مجرد وعدی نه جعاله. اینم دوباره جواب دوم از همین برداشت اوله، عقد جعاله نیست که باید همه چیزش روشن باشه، یک وعده است، منتها وعده ای که شرطش معین بودن عوضن نیست. من انهو، جواب سوم، من انشن لا یثبت از شرع و به مجرد فعل المؤذن، علاوه بر این که ثابت نمیشد حکم شرعی به مجرد فعل مؤذن، این کاری که انجام داد، گفت که هر که پیداش کرد چی؟ حمل و بعیر بهش میدیم، این کار مؤذن بوده نه کار شاره. لأنهو، به خاطر اینکه فعل مؤذن غیر حجت، حجت نیست، کسی ممکنه اشکال کنه، درسته فعل مؤذنه ولی با اذن کی انجام شده؟ با اذن حضرت یوسف. میگه این شاید از باشه شاید نباشه، و از آجه های احتمال بطل استدلال. ولم یثبت اذن یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام، نب ثابت نیست اذن یوسف بر پیغمبر ما و آل پیغمبر ما و علیه و بر این حضرت یوسف سلام باشه. فی ذالک، ولم یثبت اذن یوسف فی ذالک، در این فعل مسلم اذن اولیش یعنی در فعل مؤذن، فعل مؤذن اذن اولیش برای فعل مؤذن ثابت نیست. ولا تقلیل حضرت یوسف یعنی اذن بعدی، اجازه بعدی، یعنی هیچ کدوم ثابت نیستن. و منه یظهر، خب از این عدم ثبوت ظاهر می شود عدم ثبوت شرعیت زمان المذکور. این میخواد جواب بده از تقریبا حکم دوم. و از این عدم ثبوت جعاله ظاهر می شود عدم ثبوت شرعیت زمان مذکور، یعنی زمان مرجعه. خب خصوصا مخصوصا مع کون کل من الجعالت و زمان سوری، مخصوصا میخواد جواب بده از هر دوها، مخصوصا با بودن، حالا جواب شما میتونید بگیرید اینو، با بودن هر یک از جعال و زمان یک عقد سوری قصد به ما که قصد شده به واسطه این جعال و زمان سوری تلبیس الامر علا اخوت یوسف، اشتباه و مشتران شدن کار بر برادران یوسف علیه السلام. ولا بأس به ذکر معاملت فاسده، هیچ اشکالی نیست به ذکر یک معامله فاسده که تو بحث ما چیه؟ جعاله و زمان هستش، هیچ بحثی نیست، هیچ اشکالی نیست به بیان یک جعاله فاسده خصوصا منکنه به جعاله سوریه. ولا بس به ذکر معامله فاسده یحصل که حاصل شود بهی به واسطه اون معامله فاسده قرص، که چی بود قرص؟ تلبیس امر بر برادران یوسف مع احتمال ارادت ان الحمل فی مالهی و انه الملتزم بهی، با احتمال اینکه جواب پنجمه، با احتمال اینکه احتمال اراده مؤذن این که حمل اون با در مالش هست و انهو انه اون مؤذن ملتزم اون مال هست، یعنی ضمانتی در کار نیست. و ان الزعیمه هو الکفیل و الزامن، اون زعیم خودش که در اون زعیمی انا بهم زعیم که در آیه گفته بود، هو اون زعیم کفیل و زامنه و هما اون کفیل و زامن لغتن مطلق الالتزام، در لغت ملتق التزام، مطلق التزام هستن. و لم یثبت کونهما فی ذلک الزمان حقیقت فی الالتزام عن الغیر، یعنی میخواد که ضمانت ضمانت مصطلح نیست، ضمانت لغویه، معلوم نیست بودن اون کفیل و ضامن در اون زمان، در زمان حضرت یوسف، حقیقت در التزام از غیر، بالای التزام از غیر رسید ضمانت مصطلح. فیکون الفقرت الثانیه، پس می باشد فقره دومیه و انا بهی زعیم تأکیدن ظاهر الاولا، تأکید ظاهر اولی، لمن جا بهی حملو بعیرن، یعنی مال رو میدم و از خودم هم میدم، حملو بعیر هست براش از خودم هم میدم. و دفع لتوهم، میگیم تأکید برای چی؟ و خاطر دفع کردن توهم این که بودن اون حملو بعیر است از ملک و یس ابو تحصیلو، میخواد بگه این ضمانت ضمانت مصطلح نیست که بگید ضمانت مالن یجب همس درسته، نه این ضمانت لغویه. به چه معنا؟ ضمانت مصطلح ضمانت از طرف غیره. ضمانت لغوی یعنی چی؟ یعنی ضمانتی چه از طرف غیر چه از طرف خودش. در ضمانت لغوی همین یعنی من قبول کردم این رو، چه برای خودم بدم چه دیگران. اون شرایطی که مالن یجب باید یجب باشه و ضمانت درش یجب بودن و اینا شرطه، در شرط نیست، چون ضمانت لغوی هست. وقتی اینجور شد دیگه برداشت نمیشه که از اون که ضمانت مالن یجب درسته. میگیم چرا این اول انا بهی زعیم رو به چه دلیل رو؟ بخواست بگه که خیالتون راحت باشه حمل و بعیدی که من میگم و دلم خبرش رو میدم و عدش رو میدم، خودم هم میدمش، خیالتون راحت باشه. فکر نکنید حاکم میده که بگید که حاکم بخواد بده به دست ما نمیرسه، مشکل میرسه و اینا. منها قوله تعالی. بریم سراغ ثمره بعدی که وقتم داریم، یه ثمره که نشانه میکنیم بعدیش بمونه برای جلسه آینده. ثمره بعدی و ثمره سوم قول خداوند تعالی از احوال یحیی و سیدن و حسورا و نبی من الصالحین. کیفیت استشهاد اینه که خداوند در این آیه شریفه در مقام بشارت دادن یحیی علیه السلام به جناب زکریای پیامبر داره میفرماید که در مقام مدح ایشون اوصافی رو باید ذکر کرده. از جمله این اوصاف اینه که او سید و رهبر جامعه خواهد، او حسوره، یعنی چی؟ یعنی بسیار بسیار در حصار قرار دهنده نفس و تارک لذات جنسی و امر ازدواجه. او پیامبری از صالحان و شایستگان باشد. محل شاهد در کلمه حسوراست. جماعتی گفتن از این کلمه استفاده میشه که در شریعت یحیی حسور بودن و ترک ازدواج و امتناع از مشاورت با نسوان با زنها امری نسوان امری راجح بر امر تزوج و عیال اختیار کردن ترجیح داشته و الان در شریعت خودمونم همین رجحان رو استصحاب بکنیم. این یه ثمره عملیه. معلوم شیخ این ثمره رو قبول نداره و تنها یک جواب قناعت کننده برایش قانع کننده میاره. فرمود که حالا چند تا جواب دادن ماهشین، یه جواب همین بر فرض کلیت قضیه و این که ترک ازدواج فی حد نفس یک کمال باشه، چون دارای مسئله‌ای است از قبیل کم کردن الغای مادی مثل زن و فرزند و وابستگی های مادی و فارق بودن از تکالیف و فارق بودن از تکالیف و واجباتی که انسان متأهل در قبال همسال و فرزندانش داره اگر انجام نده معاقب میشه. بلکه مدعای شما چیه؟ ما میگیم چی؟ از کجای آیه استفاده میشه که در مقایسه حسور بودن با متزوج بودن هم حسوریت رجزان داشته باشه؟ از کجا میگید اینو؟ خیلی شاید و بلکه حتما امر ازدواج مصالح اقوا دینی و دنیوی داره بر ترک تزوج. تا اینجا که اومده من تزوجه فقط اهل از نصف دینه ولیت غلاف نصف آخر. پس اصل رجحان در اصل در اون اصل ثابت نشد تا قابل استصحاب باشه و استصحاب متیقن سابق لازمه. فرض کنید شخصی زاهد و عابد زمان است و تمام روزهایش رو به روزه و شبهایش رو مثلا به شب زندداری و تهجد سپری میکنه. ما در مقام تمجید و مدح اون میگیم که فلانی کذا و کذا، چون این اوصافی حد نفسی کماله و این شخص در مقایسه با بعضی کامل تره، ولی این دلیل نیست که در مقایسه این صفات و این شخص با شخصی که این امور رو ترک کرده و اشتغال به امر مهمتری داره بازم این صفات ارجح باشه. خیر، عالمی که مشغول نشر حقایق دینه و تمام وقتش رو به تبلیغ و ترویج دین سپری میکنه، هرچند به اقل واجبات عبادی قناعت کنه، دست خدا مقربه و هرگز با این عابد قابل مقایسه نیست. میام بخونیم. منها قوله تعالی حکایتا عن احوال یحیی علیه السلام سیدن و حسورا. حسور یعنی امتناع میکرد از ازدواج و نبی من الصالحین. از این آیه برداشت کردن که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ترجیح داره. معلوم شد جواب میده. فان ظاهرو، ظاهر این آیه یدل علی مدح یحیی. اول داره توضیح میده چجور از آیه برداشت کردن، دلالت میکنه بر مدح یحیی علیه السلام به بودن اون یحیی حسوری که ممتنع میکند. این ممتنع توضیح حسولنا، ممتنع مباشرت نصفان و یمکن ان یرجح فی شریعتنا. پس ممکن است این که ترجیح داده باشد به واسطه استصحاب، ترجیح داده شود به واسطه استصحاب در شریعت ما چی؟ التعفف و التزویج. تعفف خودداری کردن از تزویج. و فیه در این ثمره اشکال اینه که انل آیت لا تدرب، این آیه دلالت نمی کند الا علی حسن هذه الصفت، بر حسن این صفت یعنی حسود بودن. لما فیها، به خاطر اون چیزی که در این صفت هست، من المصالح، از مصلحت ها، مثل بیشتر عبادت کردن. و تخلص عطف، و تخلص اما یترتب، و یعنی از این تکالیفی که مترتب شد علیکه بر اون تزویج. بلا دلیل فیها، دلیل نیست در این، یعنی خودش چیز خوبیه، دلیل نیست در این آیه بر رجحان این صفت بر صفت دیگری، یعنی ازدواج کردن. خودش میگه عن المباشره، به خاطر بعضی از مصالح دیگه، خودش باشه و خودش، آره چیز خوبیه، اما این که برتری هم داره بر صفات دیگه مثل ازدواج، این ثابت شده نیست. و ان مدح زیدن، مدح زید به بودنش صائم نهار، متحجد، روزها روزه میگیره، شب زنده داره، لا یدل و دلالت نمی کند علی رجحان هاتین صفتین، بر رجحان این دو صفت، بر افطار در نهای روزه نگرفتن و ترک تهجد در لیل، به چه خاطر؟ لل اشتغال، به خاطر اشتغال به ما، مثلا به اون چیزی که درس خواندنی که و اون چیز، اون درسان اهم از صوم و تهجده. یعنی این صفت به خودش، به خودی خودش صفت خوبیه، ولی این نیست که بر صفات دیگه برتری داشته باشه، ما قبول نداریم. و منها قوله تعالی، انشاءالله بماند کلاسی آینده، صلی الله علیه و سلم و علی الغوث مصطفی محمد.